برای همین اومده خب داره سعی میکنه، ولی من به عنوان یک ایرانی علاقمندم و واقعا دوست دارم که تیم ملی را المپیک راه بره، ولی به عنوان کارشناس بعید بدونم، برای که نه این امکانات اجازه میده، نه این دوستانی که الان در رأس امور ورزش ما هستن به قول من به خاطر ندانم کاری و به اصطلاح سیاست بازی که دارن نمیتونیم اون جایگاه واقعی خودمون رو پیدا کنیم و روز به روز این شرایط حساس‌تر و بغرنج‌تر خواهد شد.
بله خب حالا آقای اقبالی اگر بخوایم در واقع نیمه پر لیوان رو ببینیم، امروز آقای دیروز آقای استیلی منصوب شدن و دستیاراشون هم امروز معرفی کردن، کار 35 بازیکن هم دعوت شدن، کار اردو هم از امروز آغاز شده. فکر میکنید چه اتفاقی باید بیفته تو این هولوش 3 ماه تقریبا، امروز 15 مهر تا 19 دی 3 ماه و چند روز ما زمان داریم تا شروع اولین بازیمون، چه اتفاقی باید بیفته که این تیم بتونه حداقل اونجا نتیجه بگیره و بازی‌های قابل قبولی رو به نمایش بگذاره؟
ببینید آقای بالزاده، ما الان با درگوره خیلی سختیه، مثلا کره جنوبی هست، چین هست و ازبکستان. خب دو تا بازی ما رفتیم ازبکستان، حالا مهم نیست، بازی تدارکاتیه، ولی واقعیت هم اینه که خب ما باید اولا حمایت‌های 100% از این جریان بشه، نیروهای ایرانی که الان گذاشتیم به عنوان مربی تیم ملی واقعا باید حمایت بشن. این دستیارانی که آقای حمید استیلی انتخاب کرده برای به علت شاید تجربه کافی و در زمینه کار با تیم‌های ملی نداشته باشن، بار علمی که باید تیم ملی داشته باشه برای اینکه از این گذر عبور کنه خب یه مقدار ضعیفه، ولی برای بازی تدارکاتی ما می‌خوایم بازی با تدارکات با تیم‌های بزرگ که این بچه‌هایی که اکثرا در لیگ هم بازی نمی‌کنن، این 80% این بچه‌ها در لیگ برتر یا لیگ یک فوتبال بازی نکردن، خب تیمی بازیکنانی که در کوران مسابقات نباشن، بازی‌های دوستانه سنگینی رو انجام نداده باشن، شانسی برای رفتن به المپیک نخواهند داشت. برای اینکه کره جنوبی همین تیم المپیکش مطمئنا برای جام جهانی آماده میشه، حتی چین که اصلا ما زیاد بهش مثال می‌کنم میتونه خطرناک باشه، ازبکستان هم که تنش به تن روسا خورده تیم قدرتمندیه و به هر حال کار ساده‌ای نیست، ولی به هر حال تلاش مستمر، بازی های تدارکاتی و کار مستمر تاکتیکی با این بچه ها میتونه تا حدودی مشکل ما رو حل کنه. انشالله فوتبال هم که به قول من قابل پیشبینی نیست و شاید به هر حال فوتبال خیلی بیرحمه، شاید در این زمینه به ما کمک کنه و ما بتونیم از سطح این رقبا بگذاریم و بتونیم به المپیک برسیم.
آقای اقبالی با توجه به حالا در واقع سابقه دانشگاهی هم که شما دارید، بحث مسائل فنی و تاکتیکی تیم یک طرف ماجرا است، این که این بچه ها باور کن یعنی کار روحی روانی و ذهنی روی با این بازیکن ها صورت بگیره که آقا شما می توانید از صد این تیم ها بگذرید، شما بالاخره بازیکن های درسته، حالا تو تیم هاشون شاید کم بازی بکنن اما اکثرا عضو باشگاه لیگ برتری ان، عضو باشگاه لیگ یکی ان، این کار روحی روانی و ذهنی روی این بازیکنان هم من فکر میکنم یه بخش اعظم قضیه است برای این که این تیم از لحاظ روحی آماده بشه برای این مسابقات سختی که داره. نظر شما چیست؟
ببینید مهمترین مسئله که میتونه از در بعد روانشناختی باعث پیشرفت بازیکن بشه مسابقاتی که از دوران نوجوانی و جوانی شروع میشه، یعنی ما باید از دوره نونهالان نوجوانان و جوانان در کوران مسابقات باشه، این بچه ها که به قول من این مسابقات که به شما اعتماد به نفس باشه، تمرکز شما رو بالا میبره، رویه شما رو بالا میبره، با صحبت کردن نمیتونیم اعتماد به نفس بچه بدیم. بنابراین بچه ها تا زمانی که مسابقه ندن، بازی های تدارکاتی خوب نشته باشن، امکانی تیم نوجوان جوان در سطح اروپا بیش از 40 بازی در طول سال میکنه، آیا این بچه ها بازی کردن؟ حتی در سطح لیگ هم به این بچه ها اجازه بازی نمیدن، یعنی حق هم داره مربی لیگ برتر یا لیگ یک برای هم میخواد بهترین بازیکن در زمین بذاره، درش به این بچه ها بازی نمیرسه و وقتی نرسه ما چگونه میتونیم بچه ها رو به اون سطح به قول معروف مطلوب و ایدئال برسونیم؟ مگر با مسابقه و بازی تدارکاتی، بازی های دوستانه تا بتونن به اون سطح ایدئال برسن. اعتماد به نفس یک شبه به دست نمیاد، پروسه داره، یه پروسه طولانی مدت، تمرکز در زمین، انجام تاکتیک های مختلف، همه نیاز زمان داره، با یک شب و دو شب نمیشه به این مسئله رسید. بنابراین ما فقط تنها راهش اینه که فدراسیون فوتبال کمیته ملی المپیک کمک بکنه، حمایت های مالی و تشکیلاتی و مدیریتی بکنه، این بچه ها بازی بکنن، هر چی بود، حتی با لیگ برتر من شنیدم با بچهای لیگ برتر میخوان بازی کنن. چه اشکال داره؟ تیمای بزرگ لیگ برتر در مقابل تیم بازی کنن. اگر ما نمیتونیم، امکانش نیست که بریم با تیمای بزرگ دنیا بازی کنیم، چه بهتره با این بچهای لیگ برتر بازی کنن، با تیمای لیگ برتر. همینا میتونه به اینا کمک کنه. تنها راهش الان فعلا همینه، بازی با تیمای بزرگ ایرانی، تیم لیگ برتر لیگ یک، تا حداقل 20 تا 15 تا بازی بکنن تا 2 3 ماه دیگه، تا این بچه ها شاید با چاشنی شانس بتونن از این جریان خیلی خیلی بحرنج بحرانی بیان بیرون.
بله بفرمایید دوستان.
بفرمایید جناب حسین.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اقبالی. خدمتتون عرض کنم که شما یه فردی هستید که تو زمینه آموزشی خیلی فعالیت کردید. من سوالم این هست که به عنوان یه اصل کلی، چقدر از مشکلاتی که امروز پیش روی تیم امید ماست به آموزش برمیگرد؟ حالا این آموزش حتی میتونه در سطح مربی و عوامل اجرایی هم باشه، چون ما اینقدر به نظرم میرسه که درگیر حاشیه شدیم، متن رو فراموش کردیم. مثلا به نظر شما ما یه چیزی به نام آموزش تو این رده ها در فدراسیون فوتبال داریم؟ فدراسیون چقدر به این بخش جایگاه میده، یا جایگاه آموزش اصلا در فدراسیون فوتبال ما چقدر هست؟
ببینید استاد عزیز، ما 40 سال پیش کار آموزش تو این فدراسیون شروع کردیم. من خودم زیر نظر مربیان تجربی کار کردم در زمانی که بازی میکردم. بعد از انقلاب تنها بودی که در فدراسیون فوتبال میتونم میگم پیشرفت کرده و کار کرده مسئله آموزش بوده. ما تا سال 76 تصویر نظر فدراسیون فوتبال کار میکرد. سال 76 کنفدراسیون فوتبال آسیا وارد شد و تونست با امکاناتی که در اختیار ما گذاشت و به قول معروف سیلابسایی که در اختیار ما گذاشت، کار آموزش در سطح ایران که اکثر مربیان ما در سطح دیگه برتر دیگه یک جوانان و جوانان اشاگردان بنده یا آقای مؤسس یا برخی از این بچه‌ها هستن. ببینید ما آموزش دادیم، ولی با 20 روز سر کلاس اومدن که مربی نمیشه، که مستلزم این تجربه است. ولی متاسفانه سیاست‌های حاکم طوری است که مربی 20 روزه که اومده سر کلاس بنده یک شبه بهش سرمربیگر تیم دیگه برتر میدن یا لیگ یک میدن. این مربی ها باید در پروسه 15 ساله بشن مربی. بازیکنی که تا دیروز فوتبال بازی میکرده و اطلاعات میگرفته، اگر بخواد اطلاعات بده باید این اطلاعات مدون باشه و مستلزم تجربه در 15 سال است. ولی متاسفانه اکثر فوتبالیست های ما آموزش ندیدن، یعنی مربیان تیم های دیگه برتر دیگه ما متاسفانه کار بنیادی و اساسی نمی کنن و به جزئیات توجه نمی کنن. برای همین هم شما نگاه می کنن حتی تیم های دیگه برتر ما از دادن 4 تا پاس زیر فشار مشکل دارن. اینا چیزایی نیست که در لیگ برتر مربی آموزش بده، اینا چیزایی که در سطح نونهاران نوجوانان و جوانان باید یاد گرفته بشه. بنابراین اگر ما بازیکن تیم امید ما نمیتونه فوتبال خوب بازی کنه، به دلیل این نیست که مربی مشکل داره. مربی های نوجوانان جوانان ما باید بهشون توجه بشه، باید از نظر مالی تامین بشن، بهشون امکانات بدن، حمایت بشن و کار بنیادی باید صورت بگیره. متأسفانه تو فوتبال ما بیشتر جنبه‌های قهرمانی مطرحه، اصلا به کار اساسی و بنیادی توجه نمیشه و همین است که ما هیچ وقت نمیتونیم فوتبال صحیح و درست و منطقی رو بازی کنیم. من الان بعضی وقتا میشینم فوتبال رو نگاه میکنم، واقعا تعصب میکنم، گاهی تلویزیون رو میبندم، برای اینکه این فوتبالی که ما بازی میکنیم با در مقایسه با فوتبال پیشرفته دنیا شاید 10%. خب ما چرا اینطوری هستیم؟ برای اینکه ما توجه سرمایه گذاری نمی کنیم. مدیرانی که الان ما به این مسئله توجه ندارن، وزرا وزیر ورزش ما به این مسئله توجه نداره. فدراسیون فوتبال ما فقط دنبال نتیجه بگیرن برای اینکه بمانند و به قول معروف برای بیشتر برای توجه به خودشون دارن تا به قول معروف به فوتبال و به اصطلاح برنامه استراتژیک و راهبردی.
بله من در تایید حرف شما بگم، متاسفانه مربیگری در فوتبال ما جوری شده که برخی میان مربی میشن بعدن تازه میرن دوره میبینن و میرن مدارک لازم رو میگیرن.
بله
که
من
اجازه
گفتم ببینید آقای فرهاد مجیدی عزیز من خیلی هم دوستش دارم، آخه نباید بپذیریم. خب یه جوان دنبال جویای نامه، دیروز تا دیروز فوتبال بازی میکرده، دوست داره الان باشه و به قول من رو فراموش نشه، ولی من به عنوان مدیر کلان مملکت نباید اینا رو به قول من بهشون پستایی رو بدیم که توانشون ندارن. علی دایی آمد و سوخت، امیر قلعه‌ای آمد و سوخت، اگر اینا اون روز نمی اومدن الان بعد 10 سال مثلا امیر قلنوی تازه تونسته به خودش رو پیدا کنه، علی دایی تونسته خودش رو پیدا کنه، حمید یحیی گل محمدی تونسته خودش رو پیدا کنه. زمان برده تا اینا رو به اینجا رسیدن و تونسته تا حدودی به بلوغ تاکتیکی و به سر مربیگری برسن. بنابراین نباید یک شب رأی سرسال رو، نباید به این بچه‌ها رو که هنوز به قول من تا دیروز بازی میکردن امروز بیاریمشون و بکنیم سرمربی تیم ملی امید. حتی اینا باید برن تیمای پایه کار کنن، تیمای نوجوانان کار کنن، جوانان، و تا به تدریج بتونن برای 10 سال بتونن مربی لیگ برتر بشن. اگر گواردیولای پیدا میشه، مورینیوی پیدا میشه، اینا میان مربیای جوانی هستن و کار میکنن، مربیان کارکشته و به قول پیر دیر میان در کنار اینا هستن، حمایتشون میکنن که این استعدادا نسوزن. ولی ما متأسفانه بچه‌ها رو میاریم در عنفوان جوانی میکنیم سرمربی تیمای ملی، بعدم میسوزن، بعد دیگه فراموش میشن. خب این کار صحیح نیست، این کار سوء مدیریته. اینا نیاز به برنامه‌ریزی داره تا این بچه‌ها بتونن به قول من قوره بشه مویز. ولی متأسفانه تو مملکت ما به این مسائل توجه نمیکنن. بنده بعد از 40 سال الان تو خونه نشستم، الان باید بیان منو بگیرن یقمو بیارن بیرون بگن آقا تو حق نداری تو خونه بشینی، 40 سال تجربه رو باید در اختیار مربی ها بذاری. ولی متأسفانه ما تو خون منزل نشستیم، کسی هم در خونه ما رو نمیزنه. خب این نه فقط در بعد ورزشی، در ابعاد دیگه هم همین مشکل هست. خب چرا باید چنین؟ من مدرس ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا هستم بعد 40 سال، آیا من باید در منزل بشینم؟ این مشکل، مشکل فدراسیون، مشکل کمیته ملی المپیکه. به دنبال افرادی که میتونن کمک کنن نیستن و این مسئله واقعا باعث رنجش ما شده، باعث دردی است که جامعه رو گرفته.
سپاسگزاریم از شما و توضیحاتتون و ممنونیم که در برنامه ما مشارکت داشتین. خداحافظی میکنم با تو.
ممنونیم آقای خیلی، خدا نگهدارت.
شبتون بخیر عزیزم، شبتون بخیر.
خدا نگهدارت. جناب دکتر حسین صادق پشت خط برنامه هستن، ایشون از کارشناسان فوتبالی هستن که در رادیو ورزش هم زیاد صداشون شنیدید و مخصوصا در تحلیل مسابقات متعدد در جام‌های جهانی یا رقابت‌های المپیک و رقابت‌های باشگاهی. علاوه بر اون ایشون سابقه سرمربیگری تیم المپیک افغانستان رو هم پیشتر داشتن، مدرس ایفسی هستند و در رده های پایه هم زیاد کار کردند. بعد ندیدیم که با ایشون در ارتباط باشیم، ایشون هم بسیار تمایل داشتن پیشتر که در این زمینه که حالا حوزه تخصصی کارشون هست با شنونده های ما صحبت بکنن. جناب آقای صالح سلام.
به نام خدا. جناب اکرمی، من هم خدمت شما همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. به اتفاق استادانمون جناب آقای والی‌زاده و اسدی در خدمتون هستیم. پیش از اینکه سوالی مطرح بشه در مورد آنچه که حالا در نظر کارشناسانمون هست، شما خودتون نظری داشتید در مورد صحبتایی که در برنامه مطرح شده بود؟ خواهش میکنم اون رو بفرمایید تا سوالا مطرح بشه.
بله، عرض کنم خدمت شما که از این بحثایی که در رادیو ورزش داره مطرح میشه واقعا داریم استفاده میکنیم، ولی یه سری نکات هست راجع به تیم ملی عمومی که باید بهش اشاره بکنیم و اینها جزء اصول شرکت در مسابقات تیم ملی امید هست. اولین مسئله که مطرح هست به نظر من دیگه اون بحث کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال و یا وزارت ورزش، به نظر من اون بحث دیگه کهنه شده و ما نباید راجع به اون بحث صحبت بکنیم. و مسئله اصلی که هستش، ما 4 سال پیش تو مقدماتی المپیک 2016 که آقای خاکپور سرمربی تیم ملی امید ما بودن و به حساب من هم سرمربی تیم ملی زیر 23 سال افغانستان بودم و بازی هام در ایران برگزار شد و گروه هم گروه بسیار سختی بود، اون برنامه‌ریزی که برای اون تیم شد و جناب خاکپور و همکارانشون بودن واقعا یه برنامه‌ریزی خیلی خوبی بود، ولی ما با توجه به اینکه یک سال از اون برنامه‌ریزی انجام شد و تمام تدارکات هم بر تیم ملی امید انجام شد، ولی در انتها ما دوباره شکست خوردیم و نتونستیم راه پیدا بکنیم به المپیک 2016. مسئله که خیلی مهم هست، من نمیخوام بگم ناامید هستیم، ولی تو این زمانی که هم الان 3 ماه مونده به مسابقات و با این روشی رو که ما در پیش گرفتیم نتیجه گرفتن تیم امید به نظر من درصدش خیلی پایینه، به خاطر اینکه ما الان به این نتیجه رسیدیم که بتونیم سرمربی رو دیگه الان دوباره انتخاب کردیم و ایشون هم همکارانش رو معرفی کرده. 2 تا بحث بسیار مهم هست این در این موضوع تیم ملی امید. بحث اول این هستش که ما هنوز ظرفیت این رو نداریم که 2 هفته یا 1 هفته لیگمون تعطیل بشه و بخوایم بازیکنان امیدمون رو ببریم توی اردوی کوتاه مدت و بتونیم اونجا بهشون سبک بازی فوتبال رو تو مسابقات مقدماتی المپیک به اونجا بهشون آموزش بدیم، به خاطر اینکه ما بازیکنانمون رو الان از باشگاهامون که میگیریم زیاد رغبت نمی‌کنن برن تیم ملی امید بازی بکنن. باید این بازیکنان، یعنی این بایدی رو که میگم حتمی هستش، ما اگر میخوایم تیم ملی امیدمون نتیجه بگیره باید به عنوان یک تیم باشگاهی بهش نگاه بکنیم، یعنی تمام امکانات رو بگذاریم در اختیار سرمربی همکارانشون و اینها بازیکنان رو شبانه روز در اختیار داشته باشن.
منظورتون اینه که فدراسیون تیمداری بکنه به جای اینکه بخواد
تیم دیگه؟ الان 3 ماه مونده به مسابقات، فدراسیون میخواد 3 تا اردو بگذاره برای اینا، میخواد 4 تا بازی دوستانه برای اینا بگذاره. هیچ تیمی نمیتونه اینجوری موفق بشه، حتی تیم ملیش هم که الان در اختیار آقای ویلموت هست اون هم با مشکلاتی روبرو هستش، بخواد اینکه بازیکنان، جناب اکرم، بازیکنان با سبک‌های مختلف فوتبال الان آشنا شدن. تو ایران ما بازیکنان امید ما همه کارشناسا دارن تایید میکنن اینها تو تیم‌های لیگ برتریشون هم بازی ازشون گرفته نمیشه و یا خیلی سخت داره بازی ازشون گرفته میشه. شما چجوری میخوای اطمینان بکنی به این تیم، اعتبار بدی به این تیم که بره تو مسابقات روبروی تیم‌هایی مثل ازبکستان، مثل کره جنوبی، مثل چین و یا در رده‌های بالاتر قرار بگیره؟ این تیم نه اینکه تیم داری بکنه فدراسیون، نه نه نه، من اینو نمیگم. این تیم الان نیاز به اردو داره. اردو کجا داره؟ اردو تو ایران نباید برای این تیم برگزار بشه، باید تو یکی از کشورهای اروپایی برای این تیم اردو زد، امکانات رو در اختیار این تیم گذاشت. این تیم باید با تمرکز وایسه تمرین بکنه. الان ما این تیم رو فردا میبریم تو اردو به مدتی که تیم لیگ تعطیل هستش، میخواد با تیم‌های لیگ برتریمون بازی بکنیم. سبک بازی تیم‌های لیگ برتری ما سبک بازی تیم کره جنوبی نیست. سبک بازی تیم‌های لیگ برتری ما ازبکستان نیست. سبک بازی تیم‌های لیگ برتری ما شما با بهترین تیمشون که الان سپاهان هست بریم بازی بکنیم. سبک بازی با چین نیست. ما باید با تیم‌های بازی بکنیم که سبک بازیشون بازی‌های تیم‌هایی باشه که ما در مقدماتی المپیک با اونا بازی می‌کنیم. و مسئله مهمتر این هستش که مسئله مدیریت رو یک پارچه هست یک پارچه ترش کنیم. الان رئیس کمیته ملی المپیک بارهای بار اعلام کرده، حالا اگر پشت پرده مسائلی هست من نمیدونم، ولی اعلام کرده که این تیم کادر فنیش در اختیار فدراسیون فوتبال هست، در اختیار وزارت ورزش هست و ما باید این کار رو پیگیری بکنیم. و یکی از مسائلی که جناب اکرمی، من حالا دارم زیاد صحبت میکنم، ما میخوام بهش اشاره بکنم، این هستش که ما قبلا ورداشتیم برای تیم ملی امیدمون مدیر فنی گذاشتیم. مدیر فنی ما تو تیم‌های ملی نباید داشته باشیم، به خاطر اینکه کسی را میگذارن مدیر که ایشون بیاد کارهای تیم رو انجام بده، یه آدم نخبه بزرگی باشه که همه بتونن به حرفای مدیریتیش گوش بکنن. جناب استیلی خودش تو بازی‌های مقدماتی که با آقای کرانچر هم کار میکرد از شیوه مدیریتش و کنار زمین ایستادنش کاملا مشخص بود. شاید آقای استیلی از این حرف من دلخور بشه، ولی من این رو روی یک پیشنهاد دوستانه میدم. آقای استیلی نباید بیاد کنار زمین با بازیکن‌ها صحبت بکنه. اونجا سرمربی داره. سرمربی اگر خواست میاد کنار زمین، اگر نخواست دستیارانش میاد کنار زمین. الان توی ماجرام اگر میبینید مشکلی ایجاد شد به خاطر اینکه آقای مجیدی تجربهش توی مربیگری بسیار کم بود و الان زود بود برای تیم ملی امید. حالا هر چند که اومد کنار این تیم هم قرار گرفت توی این سما، شاید ایشون هم بهش بر بخوره که مدیر فنی تیم بیاد کنار زمین یا مثلا توی جلساتی صحبت بکنه. اینها مسائلی هستش که ما توی این سما میتونیم موفق بشیم، اما اگر بخوایم با این روش و با این سیستم که الان ما توی این 10 روز بخوام یه اردو بگذاریم، دوباره یک ماه دیگه صبر بکنیم، یعنی کل این 3 ماهی رو که مونده به مسابقات شاید 3 هفته بتونیم ما این تیم رو، یا 4 هفته به صورت به حساب پی در پی، نه به صورت متناوب، بتونیم این تیم رو در اختیار بگیریم و توی این 1 ماه یا 4 هفته‌ای که به صورت مقطعی هستش این تیم در اختیار گرفته میشه، هیچ کار مثبتی رو ما نمیتونیم برای تیم ملی امیدمون انجام بدیم.
سپاسگزارم ازت آقای اسدی. آقای بازی سوالی دارید؟ آقای اسدی بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمتتون. آقای صالح، شما خب یه بحثی رو باز کردید در خصوص اقداماتی که ما میتونیم توی این 3 ماه تا شروع مسابقات نهایی انجام بدیم. من یه مقدار بحث رو میخوام ریشه‌ای‌تر در خصوص وضعیت اصلا فوتبال امیدها و فوتبال پایه در ایران داشته باشم. به نظر شما این عدم موفقیت ما توی این سالهای اخیر چقدرش به بحث مسابقات داخلی و عدم توجه لازم به این حیطه برمیگرده؟ یعنی ما به لحاظ امکانات و رسانه‌ای به تیمای پایه توجه نمی‌کنیم. نهایتا تو تیم امید 2-3 نفر به دلیل حضور در تیمای پرطرفدار مطرح میشن که تازه این فاصله بین اونا و بازیکنهای دیگه گاهن درد سرسازم میشه. به نظر شما این بخش چقدر لطمه زده به صلاح نتیجه گیری ما در سطح پایه به صلاح سطح تیم امید در راهیابی به المپیک؟
جناب اسدی، نکته اصلی رو که حتی من هم فراموش کردم تو این برنامه الان خدمت شنوندگان عزیز و شما کارشناسان محترم عرض بکنم، همین نکته ای هستش که شما میگید. بذار من یه مثالی بزنم برای شما. ما الان مسابقات امید قهرمان کشور داریم، لیگ برتر، مسابقات دستی یک امید داریم، حتی مسابقات استانها رو ما داریم. ما اکتفا کردیم، یعنی الان زمان دیگه گذشته، ما باید این زمان رو دیگه رهاش بکنیم اگر ما میخوایم به المپیک جا پیدا بکنیم. این تیم رو کمک بکنیم، این تیم رو کمک بکنیم راه خودش رو ادامه بده. اما مهمترین مسئله‌ای که اینجا وجود داره، ما باید نگاه بکنیم از این مسابقات به حساب امید استان‌ها که داره برگزار میشه، مسابقات امید لیگ برتر کشور که داره برگزار میشه، ما بریم یه آماری رو بگیریم ببینیم چند تا از این بازیکنان تیم‌های لیگ برتری امیدمون در فصل جاری که دارن بازی میکنن چند تاشون عضو این تیم هستن. ما فقط دل خوش کردیم، یعنی راه ساده رو، راه راحت رو در نظر گرفتیم، گفتیم آقا به جای اینکه ببریم استان سیستان بلوچستان بریم تیمشو ببینیم، به جای اینکه بریم مسابقات قهرمانی کشور رو ببینیم، به جای اینکه بیام 16 تا تیم لیگ برتری امید داره داخل تهران، الان هفته فکر میکنم دهمش باشه یا 11مش باشه، راحت ترین کار این هستش که بریم تو تیم های لیگ برتری داریم میچرسیم، میگیم آقا زیر 23 سالاتون رو به ما معرفی بکنید، زیر 23 سالا کیا هستن؟ همین بازیکنایی هستن که الان دارن برای لیگ برتر بازی میکنن، بعضیاشون هم الان تو تیم ملی بزرگسالان هستن. یعنی ما وقتی با تعداد محدودی میخوایم بریم تو مسابقات شرکت بکنیم، نتیجهش همین میشه که تیم ایکس میگه آقا من بازیکن نمیدم، تیم ایگرک میگه آقا من بازیکن نمیدم. مدیریت فدراسیون باید شیوه ای را انتخاب بکنه که این بازیکنانی که میخوان برن وارد تیم ملی امید بشن، اونجا دیگه جای چونه زنی ما نداشته باشیم. یعنی تمام باشگاه های ما باید مجبور باشن، جزء قراردادشون باید باشه با فدراسیون، که زمانی که ما میخوام تیم ملی جوانان رو ببریم، تیم ملی امید رو ببریم، بدون چونه چرا این بازیکنانشون رو در اختیار تیم ملی قرار بدن. الان یه سبکی رو که ما داریم این هستش که ما باید بریم التماس بکنیم به باشگاه‌ها، باشگاه‌ها میگن ما بازیکن نمیدیم، ما هم نمیتونیم ازشون بگیریم، هیچ برخوردی هم ما نمیتونیم از با اینا انجامش بدیم. مسئله مهم این هستش که ما اگر اینا بازیکن به ما ندن، ما تا الان چندین دفعه شده که با اینا بشینیم با اینا صحبت بکنیم بگیم آقا اول تیم ملی ایران هست بعدن تیم باشگاهی، ما بریم المپیک حالا اشکالی نداره، تیم قهرمان لیگ برترمونم دوتا باختم میده. من میگم باختم نمیده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما حسابشو بکنید هر تیم لیگ برتری جناب اسدی یه دونه بازیکن داشته باشه تو لیگ برتر، تو تیم ملی امید زیر 23 سال، چه اتفاقی میفته برای تیمای لیگ برتری ما؟ پس اینها ما هم هنوز یک دل نیستیم برای رفتن این تیم امیدمون به المپیک. اگر یک دل می بودیم تمام مربیان سرمربیان لیگ‌های برتری ما، تمام مدیران باشگاه‌های ما با هم دیگه میشستن، 16 تا تیمن، میگن آقا ما هر کی بازیکن داریم برای تیم ملی امید میخواد، ما این بازیکن در اختیار شما، ما اصلا این بازیکن نمیخوام تا مسابقاتی که میخواد برگزار بشه. اگر این اتفاق افتاد توی این سه ما، من قول به شما میدم که درصد رفتن به المپیک ما خیلی قوی تر میشه. ولی اگر این اتفاق نیفته ما داریم خرجای بیهوده میکنیم و این بحثایی هم که ما داریم اینجا مطرح میکنیم، این بحثا دوباره به فراموشی سپرده میشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای ساده.
خواهش میکنم.
ممنونیم. باهاتون خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب این بحث میتونه سرآغاز بحث دیگه‌ای باشه. سوالی ذهن سردبیر و تهیه کننده محترم آقای سید محمدی رسید که اتفاقا با هم مشترک هم بودیم در مورد این سوال، و بعد نیست الان در موردش آقای والی‌زاده و آقای اسدی صحبت بکنیم. ما نزدیک به 8 سال از مربی در کلاس جهانی استفاده کردیم، آقای کیروش، که تقریبا نبض فوتبال ایران رو در اختیار داشت، یعنی اینکه مسابقات چگونه تعطیل بشه، اردوها چگونه برگزار بشه، و اصلا سبکی به تیم ملی فوتبال کشورمون داد که حالا اون سبک رو خیلی‌ها ممکنه دوست نداشته باشن یا داشته باشن، و نوعی از بازیکنان رو به هر حال ایشون در اختیار گرفت که به سبک و سیاق کاری خودش نزدیک بود. اما در کنار ایشون کسی به اسم آقای مارکار آقاجانیان یا دیگرانی بودن که بیش از دیگران دوام آوردن و بیشتر حضور داشتن، حتی میشه گفت تقریبا کل زمان رو کنار ایشون بودن. ما وقتی یک مربی در کلاس جهانی میاریم، این همه هم هزینه یوروی و دلاری برای او صرف میکنیم، به هر سازش هم حرکت موزون انجام میدیم و این کارها رو به نهایت میرسونیم و اختلافات به گونه‌ای میشه که وقتی ایشون هم میره بازم ناراضیه، بازم گل و شکایت داره از در واقع سازمان ورزش ما، کلیت ورزشمون و فدراسیون. چرا هیچ بهره‌ای نبردیم از لحاظ علمی فنی که دستیار او الان بتونه در تیم امید موفق بشه؟
بله، متاسفانه این یکی از اشکالات باز هم فدراسیون فوتبال ماست دیگه. یعنی در ما 8 سال همونطور که شما گفتید، این بس اتفاقا همون موقع هم که ایشون سرمربی تیم ملی بود مطرح بود که چرا ما یک مربی رو که بتوانیم در آینده از او استفاده بکنیم برای تیم‌های ملیمون، حالا هم امید و هم ملی کناریشون، قرار ندادیم. اون یک نفری رو هم که قرار دادیم اصلا ازش استفاده نمی کنیم. یعنی الان آقای مارکار آقاجانیان کجاست؟ او بالاخره بازیکن ملی بوده، بازیکن باشگاهی بوده، در زمان خودش بازیکن بسیار خوبی بود، مدارک مربیگری داره که اگر نداشت خب نمیتونست 8 سال به عنوان دستیار ایرانی سرمربی تیم ملی فعالیت بکنه. او کجاست؟ چرا از او استفاده نمی